بسم الله الرحمن الرحیم. 45 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 71 استاد جوادی آملی 7/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل هفتم دو ادعا داشتند. یکی این که اون چه در عالم طبیعت هست به نام بدن و قوای بدنی، این ظل و نمونه عالم مثال است. ادعای دوم این بود که اون چه در عالم مثال است ظل و نمونه عالم عقل است. همونطوری که در جهان خارج سه مرحله موجود است و هر مرحله آیت مرحله مافوق است و هر مرحله مافوقی اشراف دارد به مرحله مادون، و این سه بخش جهان هستی گسیخته از هم نیستند بلکه شؤونات یک فیض واحدند که ما امرنا الا واحده، همون فیض مقدس فیض منبسط است که در سه نشأت خلاصه می شود: عالم طبیعت و عالم برزخ و عالم عقول. وقتی گستردش رو میبینیم میگوییم به ما امرنا الا واحده، و همین واحد است که از اون واحد صادر شده است و خدای واحد لا شریک له، و این فیض هم لا شریک له. دیگه دو تا فیض هم فرض نمی شود، یک فیض واحد واقعی است که عوالم قبلی و دنیا و عوالم بعدی رو در بر دارد. نفسم این چنین است، نفسم یک موجود واحد ذات مراتب هست که عالم عقلش و عالم مثالش و عالم طبیعتش و هم مرتبطن. هم عالم پایین نمونه و آیت بالاست، هم عالم بالا سایه افکن عالم پایین است. قهرن باید این دو مدعا رو اثبات بکنن، یکی این که عالم مثالی هست و یکی این که عالم عقلی. اما عالم طبیعتی هست و بدنی هست نیازی به اثبات ندارد، این را مادی و الهی هر دو میپذیرند که انسان دارای بدن و قوای مادی بدنی هست. عمده اثبات عالم مثال است و عالم عقل. عالم عقل را به عنوان ادله تجرد روح اثبات کردند که انسان دارای روحی است مجرد. اون چه که اینجا مطرح است اثبات عالم مثال است به پیوند بین مثال و عقل. لذا فرمودن هر انسانی اگر از حیات انسانی برخوردار شد، یعنی انسان بالفعل شد، یک موجود واحد گسترده است که له ثلاث شؤون و ثلاث مراتب. بالفعل سه مرحله دارد، بالفعل سه طبقه هستی در او هست. عالم طبیعتش که محسوس است و عالم مثالش در رؤیا یا حالت منامی که برای انسان ها پیش می آید، و عالم عقلش همون ادله تجرد روح است. و چون عالم مثال را اون عقل اداره می کند، پس اون موجود مجرد عقلی با بساطت به تجردی که دارد همه شؤون عالم مثال را دارد که به خوبی اداره می کند. اگر نمی داشت نمی توانست اداره کند، چون تمام این صوری که در عالم خیال هست محصول اون علم بسیطی است که در عالم عقل هست. اون علم بسیط که عین عقل است، عین روح در مرحله عالیه است، باعث پیدایش صور مثالی است در عالم مثال، یعنی در مرحله نفس، که نفس در برابر عقل همون عالم مثال و عالم خیال خواهد بود. پس انسان دارای سه مرحله است: عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل. این معنا را در کلمات پیشینیان میتوان به خوبی یافت، یعنی در کلمات شاگردان افلاطون، نه در کلمات ارسطو. این اصولوجیا یعنی معرفت ربوبیه مال ارسطو نیست، مال دیگر شاگردان افلاطون هست که این روش را پذیرفتند. اما اثبات این دو مرحله بودن انسان که یک انسان طبیعی است به یک انسان عقلی، برای مشا این دشوار است، چه رسد به اثبات اینکه انسان دارای مراحل سگانه است، یعنی انسان مادی و انسان مثالی و انسان عقلی. زیرا ابن سینا وقتی رب النور را و همچنین مثال افلاطونی را انکار می کند، هرگز نمیتواند عالم مثال رو، یعنی انسان مثالی رو اثبات کند. گرچه ابن سینا در شفا و دیگر کتابهاش رب و نو و مثال افلاطونی را نفی میکند، و اما در نوشته هایی که به روال حکمت متعالیه نوشت، نه حکمت بحثی، مثل نمط نهم و دهم و هشتم اشارات تنبیهات، اونجا هم عالم مثال اثبات میشود و هم عالم عقل. در اونجا میگویند که بعضی از بحث ها را نمیشود به روال حکمت بحثی تصمیم کرد، چاره جز حکمت متعالیه نیست، که این حکمت متعالیه در کلمات خود بوعلی است. بعد محقق طوسی در شرح اشارات فرق حکمت بحثی و حکمت متعالیه رو تبیین کردن، در کلمات ابن سینا هست، البته در فلسفه اشراق که به خوبی هست، یعنی شیخ اشراق بسیاری از این امور را به عالم مثال ارجاع میدهد و بعد از اینکه مسائلی را که بوعلی برهانی کرد و شیخ اشراق در کتابهاش تبیین کرد و عرفایی که بعدها آمدن این رو خوبی باز کردن، مرحوم آخون جمع کرده بین برهان و عرفان و شواهدی از قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام برای اثبات این عوالم سگانه ذکر میکنن که انسان یک موجودی است سه مرحله، و همکنون که اینجا نشسته است سه مرحله دارد، نه اینکه یک بدن مثالی در یک عالم مثالی جدای باشد. وقتی انسان میمیرد این بدن طبیعی را رها میکند، این روح تعلق بگیرد به اون بدن مثالی از پیش ساخته. انسان سرگرم بدن سازی است همکنون در عالم دنیا، نه اینکه یک قالب مثالی اونجا باشد که این روح این بدن رو رها بکند فورا تعلق بگیرد به اون قالب مثالی. این نظیر کارگاه سنایی نیست که به یک کارمند بگوین چند روز در اینجا کار کن، چند روز جای دیگر کار کن. اون بدن مثالی را و نشأه مثالی را خود انسان در دنیا که هست را تحصیل میکند. وقتی که میمیرد این بدن رو رها میکند، میبیند با اون بدن هست. همکنون که این بدن ظاهری را میبیند یا اسود است یا ابی است، وقتی هم که مرد با اون بدن خود را مشاهده میکند یا اسود است یا ابی است، یا اون طبیعت زو وجود و تسود دو وجود. این خلق که انسان یا ابی است باشد یا اسود باشد، نشانه فخر یا خزی نیست که اگر کسی سیاه چهره بود یا سفید چهره بود بتواند فخر کند یا بتواند یا بگوید که من حیثیتی را از دست دادم و مانند اون. و اما اون سفید چهره بودن یا سیاه چهره بودن نشانه فخر و خزی است که یوم طبیعت رو وجوه و تسود دو وجوه. انسان وقتی میتواند اون روز سفید چهره باشد که اینجا اهل عبادت باشد و در کل وضوهایش بگوید اللهم بیض وجهی یوم تبیض و فیه وجوه و لا تسود وجهی یوم تسود و فیه الوجوه، دفعتا میبیند این بدن رها کرده و با یه صورت نورانی محشور شده، یا دفعتا میبیند این بدن رها کرده و با یه صورت سیاهی محشور شده. اینطور نیست که بین خاطرات ما و آثار بدنی ما هیچ رابطه‌ای نباشد. نمونه هاشو خدای سبحان در عالم طبیعت یادمون داده، بعد فرموده به این که بعضی از چیزهایی هم مشابه این هست و فعلا مصلحت نیست که ما پرده برداریم. اصل نمونه هاش اینه که انسان گاهی که یک کاری انجام میدهد و این کار مناسب نیست، فورا او شرمنده میشود، صورتی سرخ میشود و خجالت میکشد. پس یک اندیشه و یک کار طوری در بدن اثر میگذارد که انسان رو منفعل میکند، شرمنده میکند، صورت سرخ میشود. یا یک اندیشه و یک فکر و یک کار انسان را هراسناک میکند که انسان صورتش زرد میشود. پس معلوم میشود کار و اندیشه و ایده های فکری و درونی گاهی صورت سرخ میکند، گاهی صورت زرد میکند. فرمود گناه هم صورت سیاه میکند. حالا فعلا مصلحت نیست که ما پرده برداریم، اون روز فورا معلوم می شود. اینطور نیست که به یک انسان شرمنده بگویند خجالت بکش، خود سرخ کن، این چنین نیست. اون نفس این بدن رو سرخ میکند. یا انسان هولناک کسی به اون نگفت خود زرد کن، اون اندیشه و اون کار آدم رو زرد میکند، چهره رو زرد میکند و این چهره نشانه بدن خواهد بود. اینطور نیست که حالا مثلا اون قسمت بدن که پوشیده است او زرد بشود تا انسان خجالت نکشد، یا اون قسمت بدن که مثلا مرفق سرخ بشود تا خجالت نکشد. نه، صورت سرخ می شود که بالاخره پیدا باشد. در قیامت هم این چنین است. این طور نیست که حالا دست کسی سیاه بشود که مثلا حالا پوشیده باشد، برفرض اگر آریان محشور نشود، نه، صورت سیاه می شود یا صورت سفید می شود، و همکنون یا صورت سفید است یا صورت سیاه. حالا اگر مصلحت بود که خدای سبحان پرده بردارد که گاهی پرده بر می دارد، چون که ائمه علیهم السلام گاهی این کار را می کردن، و اگر مصلحت نبود که وقتی انسان این لباس را از تن به در آورد می بیند که یا صورت سیاه است یا صورت سفید. این طور نیست که یک بدن مثالی، یک قالب مثالی از پیش ساخته باشند در اونجا، انسان وقتی که مرد روحش این بدن رها کند فوراً با اون بدن مثالی محشور بشود. انسان همکنون این چنین است. یا اگر از عالم مثال هم بخواهد ترقی کند به عالم عقل برسد، این طور نیست که او را ببرند به عالم عقل، بلکه این راه عالم عقلی را خود باید در همین نشأه طی بکند. برهان این چنین است برای اینکه ما یه سلسله مطالب عقلی داریم که منزه هم از کم و کیف و عین و جهت و وضع است، و یه سلسله معلومات مثالی داریم و یک سلسله محسوسات طبیعی، هر سه هم موجود است و ما اینها رو میابیم. به همین دلیل مسئله تجرد روح هم ثابت شده است، و بهترین دلیل برای تجرد روح همون اون ادراکات عقلی است. برای اثبات عالم عقل همون ادراکات عقلی دلیل خوبی است. برای اثبات عالم مثال همون صور مثالی دلیل خوبی است. عالم طبیعت هم که نیازی به مثال ندارد، اثبات ندارد. منتها این معنا را انسان، اگر انسان متعارف باشد، در حالت خواب عالم مثال را می‌بیند، و اگر از حد متعارف بگذرد در حالت منامیت در بیداری هم با عالم مثال مانوس است و مربوط. بنابراین انسان یک موجود سه طبقه ایست نظیر جهان خارج، یعنی همونطور که جهان خارج بخش طبیعت دارد و بخش مثال دارد و بخش عقل، انسان بالفعل هم دارای این سه مرحله است، و هر مرحله نازله ای سنم و نمونه مرحله وسطا و همچنین مرحله بالاتر هست، و مرحله بالاتر همه اینها را دارد و مراحل پایین را اداره می کند. اونگاه هرچه به عالم طبیعت نزدیکتر می شود، کثرتش بیشتر و وحدتش کمتر و فقرش بیشتر و نیازش کمتر. لذا انسان اگر خواست چیزی را ببیند، هم ناچار است از ابزار و ادوات مدد بگیرد، و هم خود اون شی نصیبش نمی شود، صورتی از او پیش انسان می آید، و همچنین اگر خواست چیزی را بشنود و نظائر را. وقتی که از عالم طبیعت می گذرد احتیاجش کمتر می شود، یعنی هر چرا خواست ببیند همون را می بیند، ولی نیازی به ابزار و ادوات نیست، برخلاف عالم طبیعت. در عالم طبیعت انسان اگر خواست چیزی را ببیند و ادراک بکند، هم با صورت او در ارتباط است، نه با خود او، و هرند یه معلوم به ذات و یک معلوم به العرضی در پیش هست، و هم ناچار است از ادوات کمک بگیرد. وقتی که به عالم مثال راه پیدا شد، خواست یه چیزی رو ببیند، همون را میبیند و نه صورت او را، و با ابزار و ادواتی که عین خود نفس است میبیند، نه ابزار و ادوات مادی که بیگانه باشد. چون انسان در صور مثالیه اینطور نیست که از این صورت یه صورت دیگر بردارد، وگرنه تسلسل لازم میآید، بلکه همون صورت معلومه به ذات نفس خواهد بود. چه این که نفس اگر خواست اون صور را ببیند، نیازی هم به باصره ندارد، بلکه ذاتن میبیند، و اگر خواست اون صوت را بشنود نیازی به سامعه ندارد، بلکه خود نفس در مرحله مثال سمع است و بصیر. او به حق سمیع و بصیر است، چون که به حق عالم است. از این مرحله که وقتی به عالم عقل راه یافت، دیگر روشنتر میشود، کثرتی در کار نیست و جهت و وضع و بعد و محاذاتی هم در کار نیست، هم سمیع است و بصیر، چون حقیقت اون چه که در عالم طبیعت موجود است در عقل درک میکند، و هم علیم است. اون چه که در نشأه طبیعت به صورت رنگ موجود است، این رنگ فرد یک طبیعت است، اون طبیعت را عقل درک میکند. اگر عقل بیاض را درک میکند، پس حقیقت بیاض را عاقل فهمید بدون نیازی به چشم. این طور نیست که رنگ یعنی بیاض در خارج موجود باشد و حقیقتش در عالم عقل موجود نباشد. بالاخره این رنگ فرد یک کلی است، اون کلی تمام حقیقت این است. اگر چونچه این بیاض مشخص را باصره میبیند، حقیقت بیاض را عاقله میفهمد، پس میشود حقیقت بیاض را عاقله بفهمد بدون نیازی به چشم. و همچنین حقیقت های محسوس به سامعه و دیگر حواس، افراد مادی را که انسان از راه حواس درک میکند، حقایق اینها را عاقله به ذواتها درک میکند. هم خود اون شی معلوم است لدى العقل و هم نیازی به ابزار و ماده و امثال ذلک نیست. پس به جایی میرسد که بدون استمداد از ادوات و آلات حقیقت شی را در خود مییابد. این را ذکر میکند. اونگاه میفرمان به اینکه اگر در کتاب و سنت سخن از دیدن و شنیدن هست و اگر سخن از بویایی و چشایی و امثال ذلک هست، با همون حواس درونی است نه با اون حواس بیرونی. یعنی اگر یه وقتی یعقوب سلام الله علیه با ضرس قاطع میگوید انی لعجد و ریح و یوسف لولا انتفندون، این نیازی به این شامه بیرونی ندارد. اون که پیرهن یوسف دست اوست و در چند سانتی بینی او قرار دارد، او بو یوسف را استشمام نمی کند. این که به فاصله بیش از 70 فرسنگی قرار دارد با یه زرس قاطع، فلما فصلت العیر، همین که این قافله از دروازه مصر حرکت کردن، با اون فاصله زیادی که بین مصر و کنعان بود، با زرس قاطع گفت اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون. سخن از لیت و لعل و اسانیست، سخن از اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون. انسان با اون شامه میشنود، با اون شامه استشمام میکند و همچنین با اون باصره میبیند و هاکذا. یک سخنی در فقه عام است در بحث صلات بر میت که میشود بر جنازه‌ای که دور است و در دسترس مصلی نیست انسان نماز میت بگذارد، این را فتوا میدن. میگن برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر جنازه نجاشی نماز خوند در حالی که نجاشی در حبشه مرد و رسول خدا در مدینه بود، پس می شود بر جنازه غائب هم نماز خوند. اما در فقه امامیه این است که بالاخره باید نمازگزار با خود جنازه فاصله نزدیک داشته باشد، طوری که مثلا اگر یک نسیمی لباس این نمازگزار را حرکت داد به اون جایگاه جنازه بخورد مثلا، یعنی فاصله اینقدر کم باشه. اونها به این جریان رسول خدا استدلال میکنند. مرحوم کاشف القتا رضوان الله علیه در کشف القتا این صحنه رو که نقل میکند، میگه به این که رسول خدا به هم صحابه فرمود نجاشی مرد و من میخواهم بر اون نماز بخوانم. اونها هم عرض کردند ما در این نماز شرکت میکنیم. به همراه حضرت رفتن، چند قدم حرکت کردن، همه کوها و تپه ها و تل ها کنار رفت و نجاشی رو حاضر دید. او یه دید دیگری است. اون فقیه عامی که فتوا میدهد دید دیگری درک میکند. این همه هم دیدن، نه اینکه تنها رسول خدا دید. حالا گاهی انسان خودش تیل عرض دارد، گاهی توان اون رو دارد که خیلی ها رو به همراه ببرد یا خیلی ها رو احضار کند. علی حال این چنین است، گاهی انسان با اون چشم میبیند، گاهی انسان با اون گوش میشنود، گاهی انسان با اون ذائقه و لامسه و شامه احساس میکند. اینها نشانه های عالم مثال است و از این مرحله بالاتر هم عالم عقل است. و اون چی که در عالم مثال است محصول عالم عقل است، چه در قسمت جهنمش و چه در قسمت بهشتش. منتها جهنم که تنزل یافته عالم عقل است، تنزل یافته اون جلال و قهر الهی است. لذا می فرمون اگه در روایات ما آمده، در روایات مسلمین آمده یا از طریق عامه یا از طریق خاصه که رسول خدا فرمود آتشی که فعلا در دنیاست، این از چندین دریا گذشت یا چندین بار شستشو شد و از چند آب گذشت و به دست شما رسید، فعلا این مقدار گدازندگی دارد، یک تمثیلی است که بیان شدت عذاب عقلی را با این تمثیل ذکر کردن. یعنی اگر فرزن آتش در آب خاموش نشود و یک آتشی را بشود از چند دریا عبور داد یا چند بار یک آتش شست و چند بار آب روش ریخت، مقدار حرارتش کم می شود، بعد اون آخرین بار یه مختصر از حرارت می ماند، عذاب آتش دنیایی و آتشی که فعلا شما اون را می بینید، این نسبت به اون آتش عقلی این چین است، چندین بار تنزل کرده عذابش کم شده تا به اینجا رسیده است. معلوم می شود که یه عذابی است که قهر الهی است، اون قابل تحمل نیست، اون عذاب فراق قابل تحمل نیست. حبنی صبر تو علا هر ناره که این قابل تحمل است، فکیف اصبر عن النذر الى کرامته، او قابل تحمل نیست. و ها کذا در قسمت های بهشت، در قسمت های بهشت این جنات تجری من تحت الانهار تنزل یافته فی مقعد صدق عند ملک مقتدر است. ایرو خدا خدای سبحان باید به او بفهماند، اون مبادی عالیه باید افاضه بکنن، افاضش شرایط میخواد، صبر میخواد، بردباری میخواد تا انسان به اینجا برسد. ولا برای اولین بار اگر وقتی که ایرو فی غیاب هبل جب گذاشتن این بفهمد که دیگه امتحان نیست. امتحان اینه که انسان یه چیزهایی بر او پوشیده باشد، فقط رو علم غیب مطمئن باشد و صبر کند تا بتواند به اینجا برسد. ولی هر حادثه که پیش آمد به انسان نشان بدن که این کاملا در مأمن هست، او فضیلتی ندارد. انسان اگر ایمان به غیب داشت و به احترام ایمان به غیب صبر کرد به اینجا میرسد. جز ایمان به غیب چیز دیگر نیست. یعنی او باید راضی باشد به قضای خدای سبحان کائنا ما کان. اگر کسی این چنین شد به اون مقام میرسد. لسان قرآن کریم در این جریان انبیاء علیه السلام است که کذالک نجزی المحسنی. درباره خود هست یوسف هم فهمد وقتی که این چنین بود، من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگر کسی رو ایمان به غیب بگوید خدا فرمود و هرچی او گفت حق است، چون من نمیدانم تلخ است و این تلخ را تحمل میکنم، فرمود و من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. همچنین در باره یوسف سلام الله علیه و چه در باره یعقوب سلام الله علیه، این طور نیست که فورا همه اشیا را و همه اسرار را در بادی امر به یک انسان کاملشون بدن، وگرنه او کمالی برای اون نیست، او صبر ندارد، او فضیلت صبر ندارد تا اینجا برسد. و اثبات عالم مثال هم تو این کتاب های عقلی ملاحظه فرمودید، چون بین عالم طبیعت و عالم عقل فاصله و تفر محال است، یه وجود متوسط خواهد بود. ممکن نیست که عالم عقل اثبات بشود و عالم طبیعت هم محسوس باشد و بین عالم طبیعت و عالم عقل فاصله باشد و تفر باشد، این ممکن نیست. این بحث مثال منفصل و این هم شاهد مثال متصل. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 71. وقد نقلنا عن المعلم الاول صریح القول بان الانسان العقلي فيه جميع الاعضاء التي في الانسان الحسي على وجه لائق به. قبلا از سخنان همین این کتاب اصولوجیا که مال یک از شاگردان افلاطون هست و بعد از افلاطون تألیف شده است، نقل کردیم که انسان عقلی همه این اعضا و جوارح را داراست، لکن به وجه عقلی، یعنی به وجه مجرد. و قال ایزن فی موضع آخر من کتابه، در جای دیگری از کتابش اینچنین فرمود: ان فی الانسان الجسمانی ال انسان نفسانی، یک ول انسان العقلی، دو. پس انسان مرکب از سه نشأه است: نشأه جسم، نشأه مثال، نشأه عقل. و لستو اعنی هوه هما، من نمیگویم که انسان جسمانی همون انسان نفسانی است و همون انسان عقلانی، میگویم انسان دارای این نشأات سگانه است. و لستو اعنی هوه، این انسان جسمانی، هما همون انسان نفسانی و عقلانی است. لکن اعنی بهی، منظورم از این سخن آن است که انهو یتصلو بهما، این انسان جسمانی به انسان نفسانی و انسان عقلانی مرتبط است. لانهو، این انسان جسمانی، سنمون لهما، نمونه است برای انسان نفسانی و انسان عقلانی. چرا انسان مجموعه این سه مرحله است؟ برای اینکه سه کار گوناگون از انسان صادر می شود. و ذالک انه یفعل بعض افعال الانسان العقلی، یک. و بعض افعال الانسان نفسانی، دو. و کارهای عالم طبیعی و مادی هم که محسوس است، نیازی به اثبات ندارد، این سه. چرا افعال و کارهای عقلی و مثالی را انجام می‌دهد؟ و ذالک ان فی الانسان الحسی کلمات الانسان نفسانی، کلمات وجودی، نه الفاظ، کلمات الانسان نفسانی و کلمات الانسان العقلی. بنابراین فقط جمع الحسیو، یعنی انسان حسی که در طبیعت موجود است، کل تل کلمتین، هم کلمات عالم مثال را، هم کلمات انسان عقلی و عالم عقل را. الا انها، اون کلمات، یا انهما، این کل تل کلمتین، فیه، یعنی در انسان حسی، ضعیفتون، قلیلتون، نظرتون، کم هست. چرا؟ لأنهو سنم و سنم عکس عکس است. فقط بان ان الانسان الاول، الانسان الاول العالی، حساس، یعنی انسان عقلی، الا انهو به نوع اعلا و افضل من الحس الكائن فی الانسان السفلی، او که مشاهده می کند، حس بصرش اشرف از بصر انسان حسی است. و انهو انما ینال الحس من الانسان الكائن فی العالم الاعلى العقلی، این انسان سفلی حسش را از اون انسان عقلی دریافت می کند. همه کمالاتی که در عالم حس است به برکت کمالاتی است که در عالم عقل است. اونها مجاری رزق و مجاری فیض خدای سبحانه. و انهو، یعنی انسان حسی، انما ینال الحس من الانسان الكائن فی العالم الاعلى العقلی کما بیناه. انتها کلام مؤلف اصولوجیا. فما اشد نور عقله و قوت عرفانه، چقدر او عاقل هست و چقدر او عارف است و چقدر جمع کرده است بین برهان و عرفان. و ما اشمخ مقامه فی الحکمت الالهیه و اعلا مرتبته، که چگونه انسان مثالی و انسان عقلی را اثبات کرده است. حیثو حقق هذه المسئله، که نفس دارای درجات و شؤون است و انسان مراتبی را دارد، علا وجهی تحقیق کرد که وقف افکار و من لحقه و مل المتفکرین دون بلوغ شعوهی، او به قدری تحقیق کرده است که آیندگان، یعنی نظیر فارابی، ابن سینا و دیگر شاگردان حکمت بحثی، به اون شعب و به اون قایت قصوا و به اون عمد نرسیدن قبل از اینکه به اونجا برسن واقف شدن و ایستادن. تو حقق هذه المسئله على وجه که وقف افکار و من لحقه من المتفکرین، واقف شد و ایستاد قبل از اینکه به اون شعب و عمد و نهایت برسد دون بلوغ شعبهی. و جمهور المحکماء الاسلامیین که شیخ ابی علی و من فی طبقته لفی زهول اما ذکره، اینها نمیتوانند اون عالم مثالی و عقلی را اثبات کنند، زیرا از اثبات عالم عقلی اینها عاجزند فزدن از اثبات عالم مثال برای انسان. فان الشیخ ابن سینا استضعف فی الشفا القول المنسوب الی افلاطون و معلمه سقراط، اون قولی که به افلاطون نسبت داده شده است و همچنین به استاد سقراط نسبت داده شده است به نام مثال، که انسان دارای دو نشأه است، یه انسان عقلی یه انسان حسی، این معنا را ابن سینا تضعیف کرد، چه رسد به این که بخواهد اثبات کند انسان دارای سه نشأه است: انسان حسی، انسان مثالی، انسان عقلی. فان الشیخ استضعف فی الشفا القول المنسوب الا افلاطونه و معلمه سقراط به ان فی الوجود انسانین، یکی انسان فاسد، کمی انسان مادی است که در عالم کون و فساد به سر میبرد، و دیگری و انسان مفارق ابدی که او بالاتر از کون و فساد است. فکیف لو سمع ان فی کل انسانین ثلاثه اناس متفاوتت فی الوجود، چگونه اگر این سخن را از مؤلف اصول جیا بشنود که انسان دارای سه نشأه است، مرحله طبیعت است، مرحله مثالی، مرحله عقل، ثلاثه اناس متفاوتت فی الوجود، یکی حسی یون فاسد که مربوط به عالم کون و فساد است، همین عالم طبیعی، دیگری و عقلی یون دائم، اون انسان عقلی است، سومی یعنی بین عقلی و حسی، و نفسانیون که بین انسان عقلی و انسان حسی است. فقط ظهر ان هذا الهیکل الحسی الانسی به جمیع اعضائه طلسم و صنم للانسان نفسی، یعنی نمونه و حکایتی است برای انسان مثالی، و هو ایزن سنمون لر انسان العقلی و مثال لهو. و انسان قهرن که این سه مرحله را دارد، سه نحوه عذاب یا سه نحوه رفاه خواهد داشت. البته انسانی که مرفه می شود و متنعم به این سه نشعه راه پیدا می کند، و اما انسان معذب بیش از دو نشعه ندارد، چون در نشأه عقل عذابی نیست و انسان عاقل هرگز معذب نخواهد شد، چون عقل آن است که ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، و ممکن نیست کسی اهل معصیت باشد و عاقل، و ممکن نیست کسی اهل گناه باشد و عاقل. این فقط در عالم مثال است و در عالم وهم و خیال و لا غیر. اینجاست که حق با باطل مخلوط است. در عالم عقل جا برای باطل نیست، جا هم برای معصیت نیست. انسان وقتی به جای رسید که در اون عالم لا یعصون الله و هم به امره یعملون، جا برای عذاب نخواهد بود. بنابراین عذاب بیش از دو نشأه ندارد. حتی نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، نار الله الموقده هم که فؤاد را میسوزاند، فؤاد کسانی را میسوزاند که انسان بالقوند و حیوان بالفعل، وگرنه اون فؤادی که بتواند عاقل باشد او هرگز سوخته نمیشود. اون فؤادی که و افئدتهم هوا اون سوخته میشود، وگرنه اون فؤادی که جای معارف باشد یعنی عقل باشد او هرگز سوخته نمیشود. انسان عاقل هرگز نمیسوزد، انسان متوهم و متخیل است که میسوزد. بله اون عقل سر جاش محفوظ، اون موجود است، اما در انسان، انسان سه مرحله باشد، انسان حسی، انسان نفسانی و انسان عقلی، این در انسان‌هایی است که عاقل بالفعل شدند و به بهش راه پیدا میکنند، وگرنه انسانی که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه است و راه به بهش ندارد، این انسان سه مرحله‌ای نمیتواند باشد. اگر کسی بالفعل عاقل شد هرگز نمیسوزد. لذا وقتی قرآن کریم جریان عقل رو تشریح میکند در برابرش سفاهت مطرح است، فرمود به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. نه اون دیگه تجرد عقلی نیست، نه این براهین عقلی، این از حد عالم مثال نمیگذرد. تلک النکره اون از حد وهم نمیگذرد، مگر شیطان تجرد عقلی دارد؟ شیطان سقفش در عالم مثال است و وهم. وقتی که انسان به مرحله عقل را پیدا کرد، از شیطنت در اونجا راه ندارد، جا برای اون نیست. انسان عاقل بالفعل از شیطان و شیطنت مسئول است، و انسان متوهم بالفعل و عاقل بالقوه است که گرفتار این امور است. اونگاه انسان متوهم بالفعل که از عقل محروم شد، این عذاب عقلی ندارد. و اما اینکه در اون بیان آمده که عذاب الهی شستشو شده و فلان، این هم میتواند بیان عالم مثال باشد، یعنی عذاب مثالی نسبت به عذاب طبیعی این چین است، اون چندین برابر بیشتر است. و اگر در عالم عقل است، فقط صفات جلال است، قهر است، نه به عنوان عذاب و تعذیب و امثال ذالک، اونجا جا برای این حرف هم. و هو المحشور، و این انسان نفسانی محشور است، اما فی زمره السعدا و اهل الجنه، بعد از موت او فی زمره الاشقیا و اهل الجحیم، اما الانسان العقلی فهو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این دیگر اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر و اما کذا نیست، اونجا دیگه جا برای مترعمین و اهل سعادت و سعداست و لاغیر. در مرحله مثال است که فریقون فی الجنه و فریقون فی النار، اما در عالم عقل فریقون کذا و فریقون کذا نیست. این بیان را سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان علی می‌فرمان به این که حدیث معروف العقل ما عبده یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان از کریمه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه استفاده می شود. اگر کسی از این روش ابراهیم خلیل که روش توحیدی اعراض کند، سفیه است، سفاهت در برابر عقل است. وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه را به عنوان راهی راه توحید قرآن معرفی می کند، فرمود از این راه اگر کسی اعراض کرد سفیه است، پس این راه راه عقل است، پس این راهی که یعبد به الرحمن و یکتسب به الجلال میشه عقل، از این راه که بگذریم میشه سفه. تو این زیارت جامع وقتی به اهل بیت علیه السلام عرض ارادت میشود، فرمود بکم یعبد الرحمن، اینا عقول منفصل امتهای اسلامی هست. در برابر عقل جزئی که هر انسانی دارد. بکم یعبد الرحمن، اینو عقل جامعه هم دیگه. و اما الانسان العقلی فهو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، و الانسان النفسی نیازش در مسئله درک و در مسئله استمداد از ابزار خیلی کمتر هست. انسان حسی هم معلوم به هم از خود معلوم به خارجی جداست، جز صورت چیزی نصیبش نمی شود و هم نیازمند به ابزار و ادوات است. ولی انسان مثالی بدون ابزار بیرونی خود شی را می‌یابد، نه بیرون را. اون چرا که باید بیابد معلوم به ذاتش با معلوم به عرضش یکیست، یعنی معلوم به عرض ندارد. بله دیگه، اون اسم هم حجت است. و کم من عقل امیر تحت هوان اسیر، این انسانی که عاقل است و یعنی میفهمد به حجت خدا بر او تمام شده است، منتها عقلش حاکم معزول است و در تحت اسارت هوای او اسیر است. خدای سبحان میگوید چرا اسیر شدی؟ یعنی درک میکند دیگه همین حد. بله، اون که فرمون رواست آرام مثال است، اونی هم که کم کم اسیر شد در تحت حکم این هوای امیر در میاد دیگه، به صورت وهم در میاد. آخر عقل وقتی که اسیر هوا شد، یعنی اسیر وهم شد، جز آن است که این وهم خواسته های خود را بر عقل تحمیل میکنند، اومد این چنین میفهمد دیگه به عقل نخواهد بود، میگوید این چنین بفهم. این در اندیشه او هم اثر میگذارد، کم کم بد را خوب و خوب را بد میفهمد. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، دیگه بد چیز نمیفهمد. یعنی عاقل بالقوه است. اگر این روپوش بردارید، این هوای امیر رو برداری، این ها که معزول رو از انعزال بیرون بیاری، حکم رو به دست او بدی، او بله میفهمد. وگرنه کم من عقل امیر تحت هوان اسیر، وقتی اسیر شد ناچار بار اسارت بکشه، کم کم میشود هوا، کم کم دیدش هم عوض میشود. بله دیگه، یعنی با این که بله با این که یقین دارن، معلوم میشه که فعال مایشاشون همون هوس این هاست دیگه. یعنی با این که میفهمن کار دیگری داره میکنه. پس اینا در حد حیوان بالفعلند و انسان بالقوه، اون درکشون اسیر هواییشون هست. تا کم کم این وهم و این خیال در عقلشون هم اثر بگذارد و اونگاه دیدشون هم عوض میشود و همه این انحرافات فکری محصول این کار است. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات. الحمدلله رب العالمین.